بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 313، سطر 18. و عن ثانی و ثالث به ان المراد به سبب ذاتی ما لا یحتاج الى سبب متوسط بینه و بین المسبب، فجاز ان یکون مشروطن به شرط یتخلف عنه المسبب لفقدانه. بحث در سبب علم داشتیم، چه می شود که ما متعلم می شیم. گفتیم سبب علم دو چیزه، یکی تفرق اتصال، یکی هم سوء مزاج مختلف، نه سوء مزاج متفق. ولی فخر رازی گفته بود سبب علم فقط سوء المزاجه، تفرق الاتصال سبب علم نیست. و بر مدعای خودش چهار دلیل اقامه کرده بود. ما یک دلیل خوندیم و جواب دادیم، دلیل دو و سه رو خوندیم جوابشو ندادیم، دلیل چهارم هم گذاشتیم که بعد از جواب از دوم و سوم بخونیم. من دوباره دلیل دو و سه رو که میخوام الان جواب بدم تکرار میکنم. دلیل دوم این بود که اگر دستمون با چاقوی بسیار تیزی بریده بشه، در همون لحظه بریدن که تفرق اتصال اتفاق میفته درد احساس نمیشه، بعد از مدت کوتاهی ما درد رو احساس میکنیم. اگر چاقو کند باشه از همون اول درد رو احساس میکنیم، اما که چاقو خیلی تیز باشه دست بریده میشه، به یک لحظه بریده میشه ولی دردش بعدن احساس میشه. اگر تفرق الاتصال سبب بود و علم مسبب بود، بین سبب و مسبب اختلاف زمانی نبود، بلکه سبب و مسبب هر دو در یک زمان اتفاق میافتادند، پس باید علم هم در همون لحظه بریدن حاصل میشد، در حالی که علم در لحظه بریدن حاصل نمیشه، بعدن حاصل میشه. معلوم میشه این بریدن میره که سوء مزاج درست کنه. وقتی سوء مزاج درست کرد، با حصول سوء مزاج درد احساس میشه. پس سوء مزاج است که زمانن با درد مقارنه، نه تفرق اتصال. تفرق اتصال با درد مقارن نیست. پس معلوم میشه سوء مزاج علته، اون سبب علمه، نه تفرق الاتصال. این دلیل دومیشون بود. دلیل سومیشون بود که دائما بدن ما در حال تحلیل رفتنه و دائما به وسیله غذا در حال ترمیم شدنه و ترمیم به این معناست که غذای آماده نفوذ میکند در اون عضو تحلیل رفته تا اون عضو تحلیل رفته رو ترمیم کنه. نفوذ غذا در اون عضو مستلزم تفرق اون عضوه، اون عضو باید اتصالش به هم بخوره تا این غذا بتونه توش نفوذ کنه. و چون دائما ما در حال تحلیل و ترمیم اعضا هستیم، دائما در حال تفرق اتصالیم، پس باید دائما احساس درد کنیم، در حالی که احساس درد نمی کنیم. اصلا احساس درد نمی کنیم به خاطر غذا، احساس درد به خاطر چیز دیگه ممکنه، ولی به خاطر غذا اصلا احساس درد نمی کنیم. در حالی که اگه تفرق اتصال منشأ درد بود، ما باید دائما احساس درد می کردیم. از این که احساس درد نمی کنیم کشف می کنیم که تفرق اتصال مستلزم علم نیست، سبب علم نیست، سوء مزاج سبب علمه. اینم دلیل سومشون. حالا از دلیل دوسش با هم دیگه میخوام جواب بدیم. جواب ما اینه که ممکنه شیئی سبب باشد ولی به تنهایی اثر نگذارد، بلکه وقتی با شرطی همراه شد اثر بگذاره. یعنی سبب همه جا سبب تام نیست، ممکنه سبب مقتضی باشه، همراهی با شرط او رو سبب تام کنه، و ما ببینیم که این سبب اثر نگذاشته، چرا؟ چون شرطش نبوده. در اونجا که دست ما سریع بریده میشه، سبب چه تفرق و اتصال حاصله، ولی علم حاصل نیست چون شرطش نیمده. شرط شاید، حالا ما نمیدیم شرطش چی هرچی هست، شرط شاید این باشه که هنوز این برش مخابره نشده به مغز، این برش باید مخابره به مغز بشه تا مغز دستور احساس بده. اینقدر این قضیه سریع انجام گرفته که هنوز اعصاب خبری ما خبر رو به مغز نرسوندن. تا بعد مغز به این قوه لامسه ما دستور احساس بده، این شرط شد فراهم، یا شرط دیگه بالاخره فراهم نشده شرط. پس سبب تفرق الاتصاله، ولی شرطش مفقوده. در ابتدا شرطش مفقوده، درد حاصل نمیشه، حس نمیشه. یه ذره که میذاره شرط حاصل میشه، درد احساس میشه. خب توجه میکنید که شرط رو نداریم لذا سبب اثر نمیذاره، ولی سبب سبب ذاتیه. اینو دقت کنید، سبب سبب ذاتیه. سبب ذاتیش یعنی بلا واسطه. اینطور نیست که تفرق و اتصال بره سوء مزاج رو درست بکنه و سوء مزاج اثر بذاره و سوء مزاج بشه سبب سبب ذاتی. تفرق و اتصال واسطه نمیخواد، خودش احساس درد میاره، خودش الم میاره، نه اینکه بره سوء مزاج درست کنه و سوء مزاج الم بیاره. دقت کنید، اگر تفرق و اتصال سبب ذاتیست باید واسطه نخوره. ما مدعی هستیم که تفرق و اتصال سبب ذاتیه، فخر میگه سبب ذاتی نیست، باید بره یه سبب دیگر درست بکنه تا اون سبب بشه برای الم. یعنی باید بره تفرق و اتصال درست کنه تا باید بره اشتباه کنم تفرق و اتصال باید این تفرق و اتصال بره سوء مزاج درست کنه تا سوء مزاج سبب ذاتی بشه برای درد. ما میگیم نخیر، خود تفرق و اتصال سبب ذاتی است، منتها شرطش نمیده، نه اینکه واسطه میخواد. بی واسطه کار میکنه، منتها به شرطی که شرطش بیاد. وقتی شرطش میاد بی واسطه کار میکنه. پس توجه میکنید، سبب سبب ذاتیه، یعنی یه سبب دیگر رو واسطه نمیگیره، ولی واسطه ای که به نام شرطه داره اون واسطه نیمده. وقتی نیمده اصلا حاصل نشده، یعنی درد احساس نشده. این جواب اول است برای استدلال دومیشون. اما همین جواب رو برای استدلال سومش هم میاریم. در استدلال سوم همین رو میگیم، میگیم که دائما داره تفرق و اتصال توی بدن ما بر اثر تغذیه انجام میگیره، ولی ما احساس درد نمی کنیم چون شرطش فراهم نیست. شرط تعلم یا شرط احساس حاصل نیست، سبب حاصله ولی این سبب اثر نمی کنه، چون شرطش نمیده. اینطور نیست که این سبب باید برود سوء مزاج رو به عنوان سبب واسطه درست بکند تا ما علم رو درش بکنیم. این اصلا نمیخواد سوء مزاج درست کنه، این شرطش رو خودش فراهم کنه یا شرطش فراهم بشه تأثیرش رو میکنه، ولی شرطش هرگز فراهم نمیشه تو تقضیه. توجه میکنه، این جواب مثل همون جواب قبله، منتها جواب قبل از دلیل دومیشون دادیم، جواب از دلیل سومیشون داده شد. یعنی یه جواب برای هر دو دلیله. دلیلشون بود تفرق الاتصال سبب نیست، جواب دادیم چرا سبب هست، شرطش حاصل نیست. این جواب اول بود که بخونیمش. بعد جواب دومی هم داریم، هم از دلیل دوم هم از دلیل سوم. جواب اول مشترک بود از هر دو دلیل، جواب دوم هم مشترک از هر دو دلیل. دائما تفرق اتصال هست در این غذا، منتها هیچ وقت همراه شرط نیست، چون هیچ وقت همراه شرط نیست اصلا نمی کن. یعنی دائما ما سبب الالم رو داریم، ولی هرگز شرط تأثیر این سبب رو نداریم، لذا هیچ وقت احساس الالم نمی کنیم. شرطش هم مشخص نیست. همین اندازه که احتمال بدیم اینجا فقدان شرط هست کافیه، همین احتمال بدیم که فقدان شرط کافیه، ولی نتونیم تعیین کنیم که شرط چیه. اولی هم در جواب از استدلال دومیشون هم من شرط تعیین کردم، اونم به خیال، ممکنه شرط اون نباشه چیزی دیگه باشه، ولی خب شرطی که گفتم شرط خوبی بود. صفحه 313 است، این سطر 18. بحن ثانی و ثالث جواب از اشکال از استدلال دوم و سومیشون به این است که مراد به سبب ذاتی ما یعنی سببی است که احتیاج به سبب دیگر ندارد، سبب دیگری که متوسط شود بین این سبب و بین مسبب. این میگه سبب ذاتی. سبب ذاتی اونیست که خودش مسبب رو به وجود بیاره، نه اینکه یه واسطه ای درست بشود که اون واسطه مسبب رو ایجاد کنه. در ماننوی تفرق اتصال سبب ذاتی است برای مسبب که علم است. لازم نیست که این سبب که تفرق اتصاله بده یه سبب دیگر رو واسطه کند به نام سوء مزاج تا اون سبب دیگر علم رو بیاره. اون وقت اگه این باشه دیگه تفرق الاتصال سبب ذاتی نخواهد بود، ولی احتیاج به این وضع نیست، بلکه تفرق الاتصال سبب ذاتی است، خودش به مسبب منتهی میشه، واسطه نمیگیره، اما در جایی که شرطش نباشه تأثیر نمیکنه، مثل همه سببهای دیگر که اگر با شرط کار میکنن وقتی شرطشون نبود اثر نمیکنن. این هم این چنینه، چون با شرط کار میکنه اگر شرطش حاصل نشد اثر نمیکنه، نه چون واسطش هنوز نیامده بلکه چون شرطش نیامده. فجاز ان یکون مشهودن به شرط، جایز است که این سبب مشهود باشد به شرطی که یتخلف عنه المسبب. ضمیر انو برمیگرده به سبب ذاتی، همونطور که ضمیر یکونو برگشت به سبب ذاتی. جایز است که این سبب ذاتی مشهود باشد به شرطی که تخلف کند از این سبب ذاتی مسبب لفقدانه این لفقدان شرط. ضمیر را توجه کنید، مشروط باشد این سبب ذاتی به شرطی که تخلف کند از این سبب ذاتی مسبب، یعنی مسبب حاصل نشود لفقدان این شرط، نه لفقدان الواسطه، نه چون واسطه نیامده بلکه به خاطر که شرط نیامده. پس این سبب سبب ذاتی است، واسطه نمیخواد، شرط میخواد، شرط شما صرف نیست. که در جواب که در استدلال دوم ایشون که در استدلال سوم ایشون این جواب جاری میشه. جواب دوم جوابی است که عرض کردم مشترک هست بین دلیل دو و سه، ولی مشترک بین دلیل دو و سه نیست، من اشتباه کردم، مخصوص دلیل سه بومه. یه جواب دومی است از دلیل سه بوم. جواب دلیل سه بومیشون بود که ما وقتی غذا میخوریم دائما در حال ترمیم اعضا هستیم و ترمیم اعضا مستلزم تفرق اتصاله، پس دائما در حال تفرق اتصال هستیم در حالی که ادراکی از این تفرق اتصال نداریم، یعنی احساسی درد نمی کنیم. جواب اینه، تفرق اتصال به توسط تغذیه یا به توسط ترمیم عضو حاصل میشه. ما این قبول داریم، قبول داریم که دائما در حال تفرق اتصالیم، منتها میگیم این تفرق اتصال ها خیلی ریزند، اینقدر ریزن که ما اثرشون رو درک نمی کنیم، اثرشون رو درک نمی کنیم، چون وقتی که مؤثر خیلی ریز بشه شاید درک نشه، به خاطر اینکه هر چی ریزتر میشه تأثیرش کمتر میشه تا جایی که دیگه این تأثیر احساس نمیشه. پس این تفرق اتصال دائما داره انجام میگیره، تمام اعضای ما دارن ریز 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 به معنای واقعی کلمه دارن ریز ریز تفرق اتصال پیدا میکنن، ولی چون تفرق اتصال خیلی ریزه قابل احساس نیست. یه مطلب، یه مطلب دیگه این که ما قانون داریم که اگر امری بر احساس ما مستمرن وارد شد ما اون امرو درک نمی کنیم، با اینکه قدرت قوه احساس ما سالمه، اون امرم بره وارد میشه متصل، ولی ما احساسش نمی کنیم. مثل همین حرکت زمین که من بارها مثال زدم، حرکت زمین داره روی احساس ما وارد میشه، ولی ما اصلا درکی از حرکت زمین نداریم، چرا؟ چون دائما داره حرکت روی احساس ما وارد میشه. امر محسوسی که مستمرن بر حاس وارد شود به وسیله حاس درک نمیشه. این تفرق اتصال هم که اثرش علم است، دائما داره بر حاسه ما وارد میشه، ولی چون دائما وارد میشه حاسه ما درکش نمیکنه. نه علم نیست، علم مدرک نیست. خب وقتی مدرک نمیشه در واقع علم نیست، چون علم یعنی ادراک، اگه ادراک از بین بره علم هم از بین رفته. پس علت درک نکردن و در نتیجه متعلم نشدن، علتش استمرار این محسوس بر حاسه ماست. دو تا بیان کرد، یکی این که ریز است، یکی این که مستمر است. به این دو جهت احساس نمیشه. بله.
اون چی که مستمرن
وارد
میشه
بر
احساس ما، احساسش
میکنی
اما اون توجه
نداره. نه اصلا احساس نمیکنه. وارد بر ادراک ما میشه، ولی ادراک ما چون دائم الانفعاله، حالا توجه نمیکنه یا ادراک نمیکنه. ببینید اگر شیئی وارد بشه و من به این انفعالش توجه کنم، ادراک میشه. اگر این انفعال مستمر بشه، من اصلا توجه ندارم، یعنی نمیفهمم که انفعال شده. چرا؟ چون یک نواخته. اول یه وقت جسم سالمه، یه دفعه منفعل میشه، خب من متوجه میشم. اما یه وقتی جسم همین دائما منفعله، از حالتی به حالت دیگه بیرون نمیاد که من متوجه بشم. متوجه نمیشم یعنی ادراک نمیکنم. نه ادراک میکنم و متوجه نمیشم. شما اینطور میفرمایید، ادراک میکنه ولی توجه به این ادراک هم ندارم. خب اصلا کسان همون توجه نداشتن یعنی ادراک نکردن. نه که ادراک میکنم متوجه نیستم، اصلا ادراک نمیکنم، چرا؟ چون اصلا توجه ندارم. فرما شما درسته، ولی توجه نداشتن رو همون ادراک نکردن بگیرید، نه عامل ادراک نکردن. نگید چون توجه نمیکنم متوجه ادراک نیستم، بگید اصلا توجه نمیکنم پس ادراک نمیکنم. اینطوری بفرمایید. الا ان تفرق الحاصل في الاجزاء بالاختزاء، بالاختزاء یعنی به سبب الاختزاء متعلق به تفرقه. تفرقی که به سبب اختزاء حاصل میشه و در اجزاء، اختزاء قبلا گفتم، دیروز گفتم، یعنی غذاگیری، نه غذاخوری. غذا خوردن تفرق اتصال نمیاد، غذاگیری تفرق اتصال میاد. یعنی بدن من وقتی میخواد غذا بگیره، غذا رو تو خودش راه میده، وقتی غذا تو راه پیدا کنه اون رو میشکافه، یعنی بدن من میشکافه. پس غذاگیری باعث شکافتن و باعث تفرق اتصال میشه. ایشون میگه تفرقی که به توسط غذاگیری در اجزا و اعضا حاصل میشود و این کار متکثرن، ولی خیلی زیاده، لکنه دو تا مسئله دارد، یکی متسقران یکی مستمران، هم کوچیکه هم مستمر. فلا یحس بهی، یعنی احساس به این تفرق نمیشود، هم لسقره هم لسقره.
چرا
متسقر یه خورده معنی بیشتری داره. متسقر یعنی صغیر شده، یعنی کنه او کسی توش اثر میذاره و صغیرش میکنه. صغیر یعنی صغیر. شاید حالا به این عنوان که شکاف هایی که ایجاد میکند، صغیر ایجاد میکند، گفته بهش متسقر. بله. متسقرون مستمرون، یعنی به خاطر سج عبارت اینو گفته. شاید البته عرض میکنم متسقر چون یعنی فعلی که اثرش صغیره، و اینجا هم همینطوره دیگه، اون نفوذ صغیر ایجاد میکنه، یعنی تفرق اتصال صغیر ایجاد میکنه، لذا با متسقر. شاید هم به خاطر رایت سج باشه، شاید هم به خاطر جهات دیگه باشه. بله، با تکلف یا متسقر، اینه با تکلف سخیف شده. خب این استدلال دوم و سوم فخرم جواب داده شد. استدلال دومش به یک جواب، استدلال سومش به دو جواب. جواب اولش مشترک بود با جوابی که از استدلال دوم میدادیم، جواب دومش مخصوص خود استدلال سوم. حالا میام استدلال چهارم فخر رو بخونیم. این استدلال چهارم فخر من در جلسه گذشته نخونده بودم، حالا دو مسئله برمیگردم، استدلال چهارم شو هم توضیح میدم، هم از روی عبارت میخونم هم جواب میدم. شده استدلال چهارم فخر اینه که اگر عامل علم تفرق اتصال باشد، این مقدم، هرگاه تفرق اتصال بیشتر باشد باید احساس علم شدیدتر باشد. و هرگاه تفرق اتصال کمتر باشد باید احساس علم کمتر باشد، چون سبب تفرق اتصاله. هر چی زیاد بشه مسبب هم زیاد میشه، هر چی کم بشه مسبب هم کم میشه. اینم تالی و بیان ملازمه. لیکن تالی باطل است. با چاقو بدنمون رو پاره میکنیم، یک سانت پاره میشه، یک سانت. عقرب نیش میزنه، کمتر از یک میلیمتر پاره میشه. درد کدومش داره؟ چاقو درد داره، عقرب هم درد داره، ولی درد عقرب خیلی بیشتره، با این که تفرق اتصالش کمتره. چاقو تفرق اتصالش بیشتره، نیش عقرب تفرق اتصالش کمتره. اگر عامل یعنی عامل علم تفرق اتصال بود، باید ما درد رو در برش چاقو بیش از نیش عقرب احساس میکردیم، در حالی که برعکسه. نتیجه میگیریم پس مقدمه باطله، یعنی سبب علم تفرق اتصال نیست. سبب علم سوء مزاجیست که عقرب قوی تر ایجاد میکند تا چاقو. هر دو باعث سوء مزاج میشن، اونتا عقرب سوء مزاج قوی تری تولید میکنه، بزار درد بیشتری رو ایجاد میکنه. چاقو فقط همون قسمت بریده شده رو به درد میاره. نیش عقرب اولی که وارد بدن میشه فقط همون قسمت رو میسوزونه، بعد دردش پخش میشه تو کل بدن، بعد تمام مفاصل سفت میشه، با درد سفت میشه، به طوری که این دست بالا نمیاد. یعنی وقتی الان میبینید دست من تا میشه از آرنج یا از مرچ یا از بازو بالا پای میله، سه جای این دست رو من میتونم حرکت بدم، در وقتی نیشه اقرب باید بدن میشه هیچ کنم حرکت نمی کنم. تمام روده ها و دل سفت میشه، به طوری که اگه کسی دست بزنه فکر میکنه به سنگ داره دست میزنه. یعنی تمام بدن تحت تاثیر قرار میگیره. این تازه نیشه اقربیست که کشنده نباشه، بخواد عبور کنه بره. اقربای زرد ایران و اقربای سیاه عراق، اینا نیششون کشنده نیست. سیاه ایران و زرد عراق کشنده است. اینا که حس میکنم کتاب نخوندم و تجربه کردم، چون من نیش اقرب خوردم و همین اتفاق برام افتاده. حدود یک ساعت یا یک ساعت و نیم بدن اصلا حرکت نمی کرده.
از زرد ایرانی تجربه بشتید؟ بله، زرد بوده، اقرب زرد بود.
من نماز میخوندم، این توی لباس من بود. وقتی من رفتم رکوع این لباس به تنم چسبید، پای من نیست. بعد من نماز شکوندم دیگه، تعمل نداشتم، دیدم که افتاد زمین و رفت زیر رخت خواب. فقط خودم رسوندم به مادرم، گفتم اخرم من نیست، رفت زیر رخت خواب. آمد، من وقت بچه بودم، آمد اقربو کشت، اقربم به من نشون داد، من خیالم راحت بشه. اون وقت تو فکر این نبودیم که شکم اقربو باید پاره میکردیم، این شکم بازو میذاشتیم رو محل نیش، زهرو میکشید. قانون اقرب اینه که شکمشو وقتی پاره میکنی رو محل نیشش میذارید، خودش زهرشو میکشه، من بدن آروم میشه. این ولد نبود، این کار نکردیم. من درد کشیدم تا آخر. بعد یه ساعت و نیم دیگه با شوش بلند شد. این جوابه. خب حالا میاد دیگه. فعلا فخر رازی داره استدلال میکنه، جوابش رو بدن از میکنه. خب برگردیم به استدلال چهارم ایشون، عبارت رو بخونیم که دیروز نخونده بودیمش. و منها یعنی از جمله استدلالات فخر رازی این است که تفرق اتصال در جراحت عظیمه بیش از تفرق اتصال در لسعه اقرب است. لسعه نیک زدن، گزیدن. فوجبه یعنی اگر تفرق اتصال سبب علم باشد، وجبه که درد آوردن جراحت چاقو اقوا باشد از درد آوردن نیش اقرب، در حالی که لسعه اتصال، یعنی تالی باطله. پس مقدم هم که سبب بودن تفرق اتصال دل علم است باطله. تفرق اتصال سبب علم نمیشه. جوابی که ما میدیم اینه که اون دردی که ما از نیش عقرب احساس میکنیم به خاطر تفرق اتصالی نیست که او ایجاد کرده. اگر نشون بدنده مثل یه سوزن بود که زهری توش نبود، فقط یه سوزنی بود که رو میرفت تو بدن، کمتر از برش چاقو درد ایجاد میشد. چون سوزن هم همینطوره، یه سوزن تو دست آدم میره، چاقو دست آدم پاره میکنه، هر دو درد میره، منتها چاقو دردش بیشتر از سوزنه. چرا؟ چون سوزن چیزی تزریق نمیکنه، زهری وارد بدن نمیکنه. اون وقت اینجا ما به همون کثرت و قلت جراحت توجه میکنیم، درد رو با کثرت و قلت توجیه میکنیم، میگیم این درد بیشتره چون جراحت بیشتره، این درد کمتره چون جراحت کمتره. اما در نیش عقرب تنها تفرق اتصال نیست، اون زهری که این عقرب وارد بدن میکنه که سوء مزاج تولید میکنه، اون باعث درد میشه. و ما سوء مزاج هم قبول داریم، انحصار سببیت در سوء مزاج رو که فخر ادعا میکنه رد میکنه. ولی این که سوء مزاج باعث احساس درد میشه این قبول میکنه. پس در نیش عقرب تنها تفرق نیست، تفرق خیلی عظمت نداره، اون سوء مزاجی که حاصل میشود باعث درد میشه. یعنی در پاره کردن چاقو فقط تفرق الاتصاله، در نیش عقرب هم تفرق الاتصاله هم سوء مزاج، هر دو با هم، هر دو سبب با هم جمع شدن. سوء مزاج هم سوء مزاج مختلف متفق نیست. سوء مزاج متفق این بود که مزاج اصلی عضو از بین برود و مزاج انحرافی جانشین بشود، که این مزاج انحرافی دیگه طبیعت من میپذیرفت، چون طبیعت اولی رو از دست داده بودیم، این طبیعت ثانوی پیدا کرده بود و طبیعت ثانوی آزاردهنده نبود. مثال زدم به اون شخصی که چاه بدبو رو خالی میکنه، بعد که عادت میکنه از این بوی بد بدش نمیاد، چون طبیعت ثانوی پیدا میکنه. اونی که رنج دهنده است یه رو رنج نمیده. پس مزاج متفق باعث علم نمیشد، سوء مزاج متفق، اما سوء مزاج مختلف باعث علم میشه. یعنی این عقربی که نیزده مزاج اولی رو باطل نشده، مزاج اولی هنوز موجوده، مزاج منحرف هم وارد شده، که این مزاج منحرف مختلف با مزاج طبیعی منه، این سوء مزاج مختلف درش میشه، داره احساس میشه، قهرن اثر میزنه. اثرش هم با اثر تفرق اتصالی که نیش ایجاد کرده جمع میشه. البته تفرق اتصال در مقابل این چیزی نیست، ولی در هر صورت با هم جمع میشن، تأثیر زیادتر میشه.
در این مورد ما
نظر ایشون رو
پذیرفتیم.
نظر کیو؟
نظر فخر و اشکال
شبه ما نپذیرفتیم. ما تفرق اتصال رو عامل علم میدونیم، فخر ادعای انحصار میکنه، ما انحصارش رو نپذیرفتیم. ما قبول کردیم که تفرق اتصال و سوء مزاج هر دو عاملند. او میگفت منحصرا سوء مزاج عامله، ما گفتیم نه، سوء مزاج هم عامل است. خیلی با هم فرق میکنه.
در اینجا این عاملیتش فرق‌تره.
عاملیت اینجا فرق‌تره. بله. یه جایی ممکنه تفرق اتصال فرق‌تر باشه، یه جایی ممکنه سببیت سوء مزاج قوی‌تر باشه، ولی بالاخره هر دو سببن. فخر میخواد ادعا کنه که تفرق اتصال اصلا سبب نیست و سوء مزاج سبب منحصره، ما اینو داریم باطل میکنیم، ولی سببیت سوء مزاج ما قبول داریم. فهن رابع، خب اون قسمت که خونده بودم هیچ، از اون استدلال چهارم وارد جوابش میشه. فهن رابع این جواب از چهارم به این است که انما یلزم، یعنی لازم می آید که جراحت چاقو دردآورتر باشد از نیش عقرب، اگر علم نیش عقرب صرفاً به خاطر تفرق اتصال می بود. اگر نیش عقرب علمش به خاطر تفرق اتصال بود، جا داشته بگید دردی که از جراحت چاقو حاصل می شود باید بیشتر باشد از نیش عقرب. ولیسه گذالک، ولی این چنین نیست. نیش عقرب به خاطر تفرق اتصال تنها نیست، بل انما هو، یعنی این دردی که ما از نیش عقرب احساس میکنیم، لما یحصل به واسطه سمهی، به خاطر چیزیست که از طریق سم این حیوان ایجاد میشه. اون چه که از طریق سم این حیوان ایجاد میشه چیست؟ من سوء مزاج مختلف، نه سوء مزاج متفق، سوء مزاج مختلف. که هو اقوا تاثیرا من الجراحات العظیمه، این سوء مزاج مختلف در اینجا تأثیرش از جراحت عظیمه هم بیشتره. خب این بحث تموم شد. بحث بعدی اینه، علم رو به دو قسم تقسیم میکنیم، علم حسی و علم عقلی. چرا تقسیم میکنیم علم رو به دو قسم؟ چون علم ادراکه و ادراک به این دو قسم تقسیم میشه، پس علم هم به این دو قسم تقسیم میشه. ادراک گاهی حسیه گاهی عقلیه. علم هم که ادراک بود، قبلا توضیح دادیم حاصل ادراک نبود، خود ادراک بود. خب مثل خود ادراک تقسیم میشه، نه مثل خود ادراک، مثل تقسیم میشه خود ادراک دیگه. همونطور که ادراک ما میتواند حسی باشد، میتواند عقلی باشد، علممون هم میتواند حسی باشد، میتواند عقلی باشد. بعد اضافه میکنیم علم عقلی قوی تر از علم حسی است. توجه میکنید در این بحثی که الان شروع کردیم دو تا مدعا داریم. یکی این که علم به دو قسم تقسیم میشود، حسی و عقلی. به عبارتی دیگر ما علم عقلی داریم، علم حسی رو که همه قبول دارند، اختلافی نیست، ولی علم عقلی مختلف منفیه. ما در این بحثی که الان میخوام شروع کنیم میخوام ثابت کنم علم عقلی داریم. این مطلب اول. مطلب دوم، علم عقلیمون قوی تر از علم حسیه. این مطلب دوم. این دو تا مطلب باید اثبات بشه. پس دو تا بحث الان ما شروع میکنیم، یکی وجود علم عقلی علاوه بر علم حسی، یکی هم اقواییت علم عقلی نسبت به علم حسی. مرحوم لاهیجی در این مسئله به حرف ابن سینا و شرحی که خارجه بر کلام ابن سینا در اشارات نوشته رجوع میکنه و بحث از علم میبره سمت لذت. میگه لذت حسی داریم، لذت عقلی داریم. بعد لذت عقلی رو ترجیح میده بر لذت حسی. یعنی بحث تو لذت میاد نه تو علم. واجه بحث خارجه در علمه، مرحوم لایجی بحث منحرف میکنه میبره سمت لذت. میگه لذت دو قسمه، حسی و عقلی. این مطلب اول. در مطلب دوم اثبات میکنه که عقلی قوی تر از حسیه. آخر بس اشاره میکنه فرچز العلم، علم هم همینطوره، دو قسمه، قسم عقلیش قوی تره. پس بحث مرحوم لاهیجی، یعنی تفسیری که مرحوم لاهیجی میده در مورد لذت، در مورد علم نیست. علم رو آخر سر به لذت قیاس میکنه. و کل من هما ای من اللذت و العلم حسیون و عقلیون. بله خواجه علم رو نگفته، خواجه هر دو گفته، ولی مرحوم لاهیجی لذت رو توضیح میده بعدا علم رو قیاس میکنه به لذت. کل من هما یعنی کل من اللذت و العلم حسیون و عقلیون، تقسیم میشه به حسی و عقلی به حسب انقسام ادراک الیه ما. چون ادراک منقسم میشود به حسی و عقلی، لذت و علم هم که ادراکند تقسیم میشن به حسی و عقلی. پس قول اون کسانی که میگوین لذت عقلی نداریم یا علم عقلی نداریم قولشون باطل میشه. بعضی ها علم رو و لذت رو منحصر کردن به حسی، قول اونا رو ما داریم رد میکنیم چون عقلی هم درست میکنه. بعضی ها هر دو رو قبول کردن ولی لذت حسی رو قوی تر دونستن یا علم حسی رو قوی تر دونستن، اینا رو هم رد میکنیم، میگیم برعکس، عقلی قوی تر از حسی است. در هر دو مسئله مخالف وجود داره، هم در این که ما لذت و علم عقلی داریم مخالف وجود داره، هم در اقواییت لذت و علم عقلی مخالف وجود داره. ما هر دو رو داریم رد میکنیم. بیان ذالک این است که تو عرفت ان لذت ادراکن، ببینید لذت ادراکن، نه حاصل ادراکه، خود ادراکه. لذت ادراکن و نیلون لحصول ما هو خیرون و مؤثرون عند المدرک. مؤثر بخونید، مؤثر غلطه. اینا رو توضیح دادیم، این قیود همه رو آوردیم و بیان کردیم که چرا آوردیم. لذت عبارت از ادراک و رسیدن است به حصول چیزی که خیر و منتخب است اندر مدرک. پس لذت رو ما تفسیر کردیم به ادراک، علم رو هم تفسیر کردیم به ادراک. بنابراین اگر هر دو ادراکند با تقسیم ادراک این هم تقسیم میشه. و الادراک علا قسمین است، حسی و عقلی. پس لذت و علم هم علا قسمینند، حسی و عقلی. این مطلب تموم شد، استدلال تا همینجا تموم شد، ولی دیگه بقیه توضیح این استدلاله. در توضیح استدلال، بله؟ ادراک خیالی داری؟
چند
داری؟
داری؟
جز حسی قرار شده. ادراک حسی میتواند حس ظاهری باشد، میتواند حس باطنی باشد. ادراک حسی هر دو رو شامل میشه، هم ادراک حس ظاهری رو ما ادراک حسی میگیم که اسمش دیدن و شنیدن و امثال ذالکه، هم ادراک حس باطن رو ادراک حسی میگیم، یعنی تخیل توهم اینا ادراک حسی هست، همه رو داخل در ادراک حسی میکنیم. منتها در یه جاهایی ما ادراک باطنی رو از ادراک ظاهری جدا میکنیم، یعنی احساس ظاهری از احساس باطنی جدا میشه. اینجا به این کار نداریم، چون مرحوم خواجه وارد این بحث نشده. ابن سینا توی اشارات وارد شده سه تا ادراک درست کرده: ادراک ظاهری، ادراک باطنی، ادراک عقلی. وقت گفته باطنی از گفته باطنی از ظاهری قوی تره، عقلی از باطنی قوی تره، پس به طریق اولا از ظاهری قوی تره. وقتی میخواد قول کسانی رو که میگویند لذت عقلی ضعیف تر از لذت حسی است باطل کنه، میگه لذت عقلی به دو مرتبه بالاتر از لذت حسی است، زیرا که بالاتر از لذت باطنی است و باطنی بالاتر از لذت ظاهری است، پس عقلی به دو مرتبه بالاتر از لذت ظاهری است. اونجا لذت باطنی رو مطرح میکنه، ولی اینجا دیگه لذت باطنی رو مطرح نمیکنیم. ما لذت باطنی و ظاهری رو هر دو رو در حسی داخل میکنیم، چون هر دو حسن دیگه، چه حس ظاهر باشه چه حس باطن، چه لذت مربوط به حس ظاهر باشه چه لذت مربوط به حس باطن باشه، هر دو رو حسی حساب میکنیم، مقابلش رو عقلی قرار میدیم. اینجا سه تا لذت رو یا سه تا علم رو مطرح نمیکنیم، فقط دو تا رو مطرح میکنیم. در اشارات سه تا مطرح میشه، سه تا لذت، سه تا علم. در اینجا دو تا لذت، دو تا علم. علتش اینه که اینجا حسی رو جامع گرفته، عام گرفته، که شامل باطنی و ظاهری هر دو بشه.
بله؟
نه، مشا حس مشترک رو مدرک میدونه، تخیل و توهم رو هم مدرک میدونن، در تخیلش فقط اشکاله، یعنی اختلافه. توهم که همه مدرک میدونن، وهم رو مدرک میدونن، حس مشترک هم مدرک میدونن، در خیال حرف دارن، در متخیل حرف دارن که آیا مدرک هست و متصرف یا فقط متصرف. ولی بالاخره حس باطن مدرکه، همه پنج حس باطن مدرک نیستن، سه تاش یا دو تاش مدرک، بعضی میگن سه تا، بعضی میگن دو تا. ادراک خیالی چرا خیال میگن دیگه؟ ادراک اونایی که ببینید، اونایی که ادراک، اونایی که متخیل رو متصرفه میدونن، اونها میگن واهمه هم بر صورت اشراف داره هم بر معنا اشراف داره، تخیل صورت رو به واهمه میدن. البته اصلا مشکل دارن که واهمه با متخیل یکی یعنی است. اختلافات اینجا زیاده، تو علم نفس شفا مراجعه بکنید ببینید اختلافات زیاده. حتی خود ابن سینا گاهی متمایل میشه که متخیل و متوهم رو یکی بگیره، گاهی متفاوتشون میکنه، واهمه رو مربوط میکنه به معنا، متخیل مربوط میکنه به صورت. این اختلافات بینشون اصلا ما کار به اختلافات نداریم، ولی همشون قبول دارن که متخیل داریم. حالا تخیل به وسیله قوه متخیل است یا به توسط قوه دیگر است، اینا خیلی روشن نیست. خب از فکما شروع میکنه به توضیح وجود لذت عقلی، توضیح وجود لذت عقلی، نه اقواییتش، اقواییتش رو بعدا میگه. وقت ما اینو بذاریم برای جلسه بعد، ایبی نداره، حالا یه خود وقت کم شده بذاریمش برای بعد، این شده.